فصل چهارم.
گفتار دهم، تقیه. دوازدهم محرم 1393 هجری قمری، 27/11/1351. دلیل اهمیت بحث از تقیه. بحثی که امروز به عنوان تتمه و تبصری برای بحث زندگی امامان علیهم السلام وعده داده ایم که به عرض برسانیم، بحثی است در تقیه. به چه مناسبت بحث تقیه را در اینجا مطرح می کنم؟ مناسبتش این است که گفتیم در روایات دیده ایم و خوانده ایم که زندگی امامان اهل بیت صلوات الله و سلامه و علیهم یک سره مجاهدت و مبارزه در راه خدا بوده است و روش زندگی آنها درست عکس آن روشی است که در ذهن و تصور معمول و متداول مردم زمان ما و نه زمانهای نزدیک به ما نقش بسته. و دیدیم که از امام سجاد علیه السلام تا امام یازدهم امام عسکری علیه السلام یک خط واحدی وجود دارد، یک رشته ممتدی که سر تا سر تلاش است و پیکار است و مبارزه است و جبهگیری در مقابل قدرت زمان است و جبهگیری در مقابل وابستگان به قدرت زمان است و علمای وابسته، شعرای وابسته و غیر ذالک. این مطلب پیش می آید که شما که می گویید ائمه علیهم السلام مجاهدت می کردند، پس اصل تقیه را که از اصول مسلم شیعه محسوب است چگونه توجیه و حمل می کنید؟ آیا ائمه علیهم السلام تقیه نمی کردند و اگر قبول دارید که ائمه علیهم السلام تقیه می کردند، تقیه آنها با این جهادشان چگونه قابل سازش است؟ این سؤال یا تا کنون به ذهن شما آمده و یا اگر نیامده حتما اگر در آینده روی این مطلب فکر می کردید، این سؤال به ذهنتان می آمد و بحث امروز من در پاسخ به این سؤال مقدر است. مطلب دیگری که مقدمتاً باید عرض کنم این است که همچنان که در روزهای گذشته در مقام بیان فهرست مباحث عرض کردم، بحث ما در تقیه نمیتواند یک بحث کامل گسترده جامع الاطرافی باشد. برای اینکه آن بحث جامع الاطراف احتیاج به یک نگرش و بررسی مستقل دارد که البته این بررسی مستقل هم ممکن است انجام گرفته باشد، اما متناسب با بحث زندگی ائمه علیهم السلام نیست و مستقلاً باید خیلی مشروح و مبسوط و مفصل در آن وارد شد. اما بحث ما در تقیه یک بحث جانبی است، بحث حاشیه‌ای است. یک مطالبی را درباره تقیه لازم است که همگان بدانند و انشاءالله طرز فکر واحدی در این زمینه برای همه پدید بیاید تا دیگر هر کسی تقیه را به هر جوری که دلش خواست معنی نکند. این دو مطلبی بود که به عنوان مقدمه خواستم عرض کنم. مسلم بودن اصل تقیه در مکتب تشیع. مطالبی که امروز در مورد تقیه بیان می کنم را به ترتیب شماره در ذهن نگه دارید. چند مطلب از که شاید از یکدیگر جدا و منفک هم باشد. مطلب اول اصل اعتراف به حکم تقیه است. هیچ کس نباید منکر بشود که در مکتب تشیع یک اصلی به نام اصل تقیه وجود دارد. چون دیده ایم که وقتی که بعضی ها با هم بحث می کنند و یک نفر یک استفاده غلطی از واژه تقیه می کند، فوراً حریف نقطه مقابل آن به او اعتراض می کند که چه می گویی؟ تقیه چیست؟ کأنه تقیه را قبول ندارد. نه، این خطاست. ما در مکتب تشیع و در اسلام بلکه در همه ادیان الهی یک اصلی به نام تقیه داریم و این اصل خیلی هم مهم است. این اصل خیلی هم ضروری و حیاتی است و امام علیه السلام درباره این اصل به بیانات گوناگونی تأکیدهای عجیبی هم کرده که بنده این را الان می گویم. منتها بعد که شما معنای تقیه را فهمیدید، این تأکیدها را پهلوی آن معنا بگذارید تا ببینید امام به چه چیزی تأکید و تأیید کرده. خواهش میکنم آقایان در ذهنشان پیش داوری نکنند. یعنی بندی که حالا روایات تأکید و تأیید تقیه را میخوانم، آن معنای خاص را که تا کنون در ذهنشان از تقیه بوده مجسم نکنند که بگویند که امام ما را به این معنای ذهنی متصور خودمان دعوت کرده. از جمله روایاتی که تقیه را به طور خیلی قاطعی تأیید می کند این است که می فرماید التقیت و دینی و دین و آبایی، یعنی تقیه آیین من و ممشای من و ممشای پدران من است. از جمله دیگر روایاتی که این معنا را تأکید می کند این است که می فرماید لا دین لمن لا تقیت له، کسی که تقیه ندارد دین هم ندارد. باید تقیه داشته باشید. اگر نداشته باشید، حتما دین صحیح یا دین کامل نخواهید داشت. این هم یک روایت دیگر. دیگر روایات از این قبیل که همینطور مطلق اسم تقیه را آورده باشد و یک بیان توضیح‌آمیزی در مورد تقیه نفرموده باشد و تقیه را تأکید کرده باشد باز هم داریم. البته نه چندان زیاد. چند روایت اینطوری داریم که مضمونش از نظر ما مسلم است. پس همه ما این را به طور اجمال بدانیم که در اسلام و در شیعه، بلکه اشاره خواهیم کرد که در ادیان پیشین هم یک اصلی به نام تقیه وجود داشته و این اصل دارای اهمیتی هم بوده. این مسئله اول. نبود واژه‌ای در فارسی برای ترجمه دقیق کلمه تقیه. مطلب دوم این است که آیا در فارسی برای لغت تقیه یک واژه‌ای که بتواند آن را به طور کامل معنی بکند داریم یا نداریم؟ در این مورد متاسفانه بنده نتوانستم یک واژه‌ای را که 100% برابر و معادل با تقیه باشد پیدا کنم. اگر بگوییم تقیه به معنای استتار است، خواهیم دید که یقیناً از این وسیع‌تر است. اگر بگوییم تقیه به معنای به طور مکتوم عمل کردن است که همان استتار تقریبا می شود باز. می بینیم که معنای تقیه از این وسیع تر است. اگر بگوییم که تقیه به معنای ایجاد تشکیلات است که انسان کاری را که می خواهد بکند بر طبق تشکیلاتی انجام بدهد این کار را، می بینیم این هست، اما از این هم وسیع تر و عمیق تر است. اما آنچه مسلم است این معنایی که از این واژه تقیه امروز در ذهن بسیاری از مردم ما نقش می‌بندد، این معنا 100% غلط است. تصور غلط مردم از تقیه. مردم درباره تقیه امروز چه تصور می‌کنند؟ تصور مردم این است که تقیه یعنی این که انسان وقتی که می‌خواهد یک عملی را انجام دهد و یک واجبی را به جا بیاورد، اگر چنانچه برای انجام این واجب، برای پیمودن این راه، یک خطری و یک ضرری تصور می شود، انسان این واجب را انجام ندهد و این راه را نپیماید. مردم از تقیه یک چنین تصوری دارند. این مطلب به شدت غلط است. آنچنان غلط است اگر در میان مردم این طرز فکر رایج نبود، عنوان کردن این معنی توسط من هم غلط بود. بایستی به وضوحش موکول می کردیم و اصلا مطلب را توضیح نمی دادیم. لکن چون متاسفانه در میان مردم این معنا به شدت رواج پیدا کرده است که تقیه را به این معنی می گیرند که اگر چنانچه که یک واجبی را تشخیص دادی که واجب است، لکن یک خطری در انجام این واجب تو را تهدید می کند، این واجب را انجام نده. بترس و انجام نده این واجب را. تقیه را این طور معنا می کند. باید توضیح داد. تمثیلی برای بیان تفاوت معنای صحیح با برداشت نادرست تقیه. تقیه یعنی انجام مأموریت بدون رسیدن آسیب. مسلم معنای تقیه در روایات این نیست. ضد این است. یعنی چه ضد این است؟ یعنی تقیه به معنای این است که اگر چنانچه یک کاری در عالم واقع و عمل برای انسان دارای خطر و ضرر است، انسان باید آن کار را به صورتی انجام بدهد که کار حتما انجام بگیرد و آسیبی به آن کار نرسد. این معنای تقیه است در روایات. البته این که میگویم معنای تقیه است، نمیخواهم بگویم که همه معنای تقیه این است. حالا بعضی از روایات را از روی کتاب نقل می کنم. بحث ما امروز یک بحث روایی است. از روی حدیث امروز بیشتر می‌خواهیم صحبت بکنیم، ولیکن این را مقدمتاً برای آشنایی ذهن شما عرض می‌کنم. فقط معنای تقیه این نیست که در روایات خواهید دید، اما مسلماً این جزء معنای جوهری و عنصری تقیه است که انسان عمل را انجام بدهد به صورتی که این عمل آسیب نبیند و صدمه‌ای به این عمل وارد نیاید. مثلا فرض بفرمایید، اگر بخواهیم مثال بزنیم اینطوری می شود که شما برای مسافرتی از اینجا بلند می شوید، مثلا بروید به مشهد یا به قم. اینجا در بین راه برخورد می کنید به یک مانعی. مثلا فرض کنید سیل آمده یا دزدی سر گردنه را گرفته و اگر شما بخواهید ادامه به راه خودتان بدهید یا سیل شما را غرق می کند و شما به منزل نخواهید رسید، یا گرگ به شما آسیب می رساند، یا دزد آسیب می رساند، یا از این قبیل. یا فرض بفرمایید که به یک نقطه‌ای می رسید که در اینجا جاده خیلی باریک است و خطرناک است، و اگر بخواهید عبور بکنید از اینجا با اتومبیل، با همان سرعت معمولی، با همان وضع معمولی، اینجا ممکن است که اتومبیل از این فاصله عمق زیاد سقوط بکند. اینجا جای احتیاط است. تقیه در نظر بعضی یعنی رها کردن حرکت. تقیه در اینجا در ذهن مردم چیست و در روایات یعنی چه؟ ذهن ائمه و بیان ائمه علیهم السلام چیست؟ مردم در اینجا میگویند که آقا تقیه کن. یعنی چه تقیه کن؟ یعنی که تا دیدی سیل است برگرد. قم رفتن ضرورتی ندارد. برگرد بیا به خانه‌ات راحت بنشین. وقتی که میبینی که یک ظالمی یا یک دزدی یا یک گرگی سر گردن را گرفته، خب برگرد. چه لزومی دارد که راه را ادامه بدهی و خود را به خطر بیندازی و آخرش هم به منزل نرسی؟ این تقیه است که مردم به طور معمول معنی میکنند. اما امام صادق علیه السلام تقیه را اینطور معنی نمیکند. آنطوری که از مجموع روایات استفاده میکنیم میگوید که آقا، تا دیدی که یک گرگی، یک دزدی، یک ظالمی، یک جای تنگی، یک سیلی راه تو را قطع کرده است، اینجا سعی کن آنچنان بروی که این سیل به تو صدمه نزند. یعنی برو از بالای کوه عبور کن. برو ولی این جاده معمولی را نرو. آنچنان برو که این دزد یا این ظالم یا این گرگ به تو نتواند آسیب وارد بیاورد و تو را از رسیدن به مقصود باز بدارد. یعنی چطوری برو؟ یعنی یک کانال حفر کن برو، یعنی برگرد از راه دیگر برو، یعنی در جیبت، در کمرت، در دستت وسائلی داشته باش که اگر چنانچه این گرگ، این دزد، این ظالم جلوی تو را گرفت، بتوانی دفاع کنی و به راحت ادامه بدهی و منع و حجاب و سدی را که او به وجود آورده است از میان برداری. و میبینید که این دو معنی مثل این که یک قدری اختلاف دارد دیگر، یعنی این دو معنی نقطه مخالف هم است. در معنی اول تقیه موجب برگشتن است، در معنی دوم تقیه موجب پیشرفتن است. خب چگونه آنچه موجب پیشرفتن است ممکن است موجب برگشتن هم باشد؟ توجه کردید؟ این مطلب را تذکر دادم برای اینکه به طور مجمل بدانید که آنچه در ذهن مردم از معنای تقیه نقش بسته یک حرف درستی نیست و منطبق با هیچ روایتی و هیچ آیه‌ای و هیچ استنباط صحیحی که برای ما معتبر و حجت باشد نیست. این را به نحو مجمل و کلی گفتم. تقیه در آیات و روایات وسیله‌ای صحیح برای رسیدن به هدف. و اما آنچه ما از آیات قرآن که در چند آیه قرآن ماده تقیه و ذکر تقیه به کار رفته و از روایاتی که یا در ذیل آیات قرآن نازل شده وارد شده یا مستقلن در ذکر معنای تقیه به کار رفته استفاده می کنیم این است. تقیه یک وسیله است برای رساندن انسان با هدفی به هدفش. این مجمل قضیه. مجاز نبودن استفاده از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف. این وسیله چیست؟ هر وسیله‌ای که انسان را به هدف برساند یا یک نوع وسایل خاص؟ نه، هر وسیله‌ای نه. چند نوع وسیله خاص مورد نظر است که این وسایل خاص انسان را به هدف برساند و موجب بشود که موانع و خار راه‌ها جلوی انسان را نگیرد. مثلا فرض بفرمایید که اگر انسان به وسیله یک جنایتی ممکن است به هدف برسد، این را تقیه نمی‌گویند. اگر انسان به وسیله مخالفت با اصول هدف خود یک وقتی بخواهد خود را به هدف برساند، این را در عرف منطق اسلام و تشیع تقیه نمی‌گویند. مثلا فرض بفرمایید آن کسی که می‌خواهد رهبری جامعه اسلامی را به دست بگیرد و لازمه رهبری تقوا و عدالت است، این آدم برای اینکه خود را به رهبری جامعه اسلامی برساند، بی تقوایی و بی عدالتی را پیشه کند. یعنی مخالفت کند با اصولی که در رهبری جامعه اسلامی در اسلام و در قرآن مقرر شده. این را تقیه نمی گویند. امیرالمومنین علیه السلام در شورایی که عمر تشکیل داد، با یک دروغ، با یک مجامله می توانست حکومت را در دست بگیرد. اما امیرالمومنین علیه السلام این مجامله و این دروغگویی را مرتکب نشد. می توانست آنجا بگوید که من بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین حکومت خواهم کرد. با گفتن این حرف و با سپردن این تعهد حکومت را قبضه می کرد. منتها وقتی که به حکومت می رسید به سیره شیخین عمل نمی کرد. این کاری بود که امیرالمومنین علیه السلام آسان می توانست انجام بدهد، اما نداد. چرا؟ برای خاطر اینکه در منطق اسلام آن وسیله‌ای که انسان را به هدف می رساند، آن وسیله نباید برخلاف هدف باشد. نباید نامقدس و آلوده باشد. وسیله هم بایستی صحیح باشد. وسیله هم باید وسیله‌ای باشد که با هدف قابل تطبیق باشد. علی علیه السلام می‌خواهد حکومت بکند برای اینکه دروغگویی را از عالم بردارد، پیمان شکنی را بردارد، رذالت اخلاق را از بین ببرد، انسانها را در مسیر صحیحی به سوی هدف معین و مقصود رهبری بکند. برای این منظورها علی علیه السلام می‌خواهد به حکومت برسد و امور مملکت و ملت را قبضه کند. و این درست نیست که وسیلهش یک دروغ باشد، یک پیمان شکنی باشد، یک فریب باشد، یک ریاکاری باشد، یک ضد فضیلت گرایی باشد. این درست نیست. پس چنین نیست که ما تقیه را به این معنی بگیریم که هر وسیله‌ای که انسان را به هدف برساند این اسمش تقیه است. نه، یک نوع وسائل مخصوص مورد نظر است. شرایط تحقق صحیح تقیه: یک، حفظ نظم و مراقبت کردن از اصول و برنامه مقرر. از جمله یکی از چیزهایی که انسان را به هدف می‌رساند، حفظ نظم و مراقبت کردن از اصول و برنامه است که برای او مقرر شده. هرگز در مراعات برنامه ریزی که برای رسیدن به هدف بر او مقرر شده، لاابالیگری به خرج ندهد. این از چیزهایی است که انسان را به هدف نزدیک می‌کند. دو، استتار و کتمان. یکی از چیزهایی که بنده حالا دو سه تا از اینها را می شمارم و بعد روایات را تطبیق می کنم با اینها، انسان هدفی را به هدف می رساند، عبارت است از استتار و کتمان. صحابی امام و یار نزدیک امام باید راه خود را که قدرت‌های قاهر زمان امام با آن راه مخالفند پوشیده بدارد. نباید با آنها بگوید که من دارم علیه حکومت تو ای منصور یا ای هارون یا ای معاویه مبارزه می کنم. نباید بگذارد او بفهمد که این در صراط ایجاد و حکومت حق و عدل است که سجل چنین حکومتی جز علی علیه السلام یا جز امام صادق یا امام باقر علیه السلام یا بندگانی که با تیپ آنها پرورش پیدا کرده اند نمی تواند باشد. پس اگر استتار کند و کتمان بکند مسلم است که به هدف نزدیکتر خواهد شد. اما اگر چنانچه استتار نکرد، کتمان نکرد و منصور فهمید که فلان کس در پیرامون امام صادق علیه السلام دارد فعالیت می کند تا حکومت نزدیک مدت یا دور مدت امام صادق علیه السلام را تشکیل بدهد که ایجاد آن حکومت مساوی است با مرگ منصور و نابودی دودمان عباسی، پیداست که منصور با یک چنین فعالیتی کنار نخواهد آمد. پیداست که منصور با آن کس که می خواهد او را بکشد جور دیگری جز با کشتن روبرو نخواهد شد. این خیلی روشن است دیگر. پس استتار و کتمان در میان اصحاب ائمه علیهم السلام می توانست آنها را به هدف و مقصدشان نزدیک کند. 3. انجام کار به صورت تشکیلاتی. یکی از چیزهایی که انسان هدفی پیرامون امام را می تواند به مقصد برساند، وجود یک سلسله رابطه هایی است که میان امام و افراد و میان افراد با یکدیگر باید وجود داشته باشد. اگر چنانچه مفضل ابن عمر که در مدینه زندگی می کند، یا
معلب ابن خنیس که در مدینه زندگی می کند،
یا زرارت ابن اعین که در کوفه زندگی می کند، با فلان ابن فلان که در بلوچستان دارد زندگی می کند، با زید ابن عمرو مثلا که در خراسان دارد زندگی می کند، از حال هم با اطلاع باشند، فرامین امام را به یکدیگر برسانند، یکدیگر را توصیه کنند به پیروی هرچه بیشتر از امام و به مراقبت هرچه بیشتر از فرمان امام و یکدیگر را از اشتباهات برحذر بدارند و خلاصه کارهای خود را با هم هماهنگ و همگام بکنند، پیشرفت تشیع در زمان امام صادق علیه السلام بسی سریع‌تر و حکومت حق و عدالت بسی نزدیک‌تر و قریب الوقوع‌تر خواهد شد. منکر این هستید؟ پس این هم یکی از وسایل پیشرفت کار که خلاصه‌اش عبارت است از هماهنگ ساختن فعالیت‌های شیعی در زمان قدرت بنی عباس و بنی امیه و به وجود آوردن روابط خاص میان افراد شیعه و شخص امام علیه السلام و میان امام و تک تک افراد یا گروه‌ها و میان گروه‌ها و افراد با یکدیگر. تا حالا شد 3 وسیله. اولی حفظ نظم و جزئیات برنامه، دومی استتار و کتمان، سومی ایجاد ارتباطات که با اصطلاحات امروز اسمش را می‌گذارند تشکیلات. و من عرض کردم که تشکیلات که می‌گوییم فوراً تشکیلات یک حزب مقتدری که در فلان گوشه دنیا مشغول فعالیت است به ذهنتان نیاید. ماجرای 13 قرن پیشتر از تمدن کنونی و فرهنگ کنونی است. معلوم است که در آن روزگار وضع تشکیلات و تجهیزات و ارتباطات و سازمانها به مجهزی و مدرنی امروز نبوده و نمیتوانسته باشد. اجمالاً یک نوع ارتباطی، یک نوع هماهنگی، یک نوع همگامی، یک نوع از حال هم خبر داشتن، یک نوع از یک جا و از یک مصدر واحد الهام گرفتن بوده. تشکیلات به این میگویند. و تقیه بر همه این سه است که گفتم اطلاق می شود و جزء مصادیق تقیه است. و روایات هم در این زمینه فراوان وجود دارد. حالا من چند روایت را نقل می کنم. نمونه های از رفتارهای سری و از روی تقیه در روایات. 1. روش مخصوص و رمزی برای نامه‌نگاری. مثلا در زمینه ارتباط امام با افراد و آحاد شیعیانی که با آن حضرت ارتباط داشتند، یک روایتی است در مناقب ابن شهرآشوب که احمد ابن اسحاق می آید خدمت امام عسکری علیه السلام و از امام تقاضا می کند که در مکاتباتی که میان من و شما جریان خواهد داشت، چون مطالبی طبعاً وجود دارد که این مکاتبات بایستی دست کسی نیفتد، دلم می خواهد که شما خط بنویسید برای من تا من خط شما را بشناسم. چرا می خواهد خط امام را بشناسد؟ برای اینکه بناس امام امضا نکند. اگر بنا بود امام امضا بکند، شناختن خط معنی نداشت. مثلا فرض کنید نامه از امام می آید برای احمد ابن اسحاق قمی در قم. این نامه اتفاقا می افتد به دست کسانی که بر قم تسلط دارند، حکام عباسی زمان. اگر احمد ابن اسحاق را زیر فشار قرار دادند که این نامه از کجاست و چگونه است، بگوید نمی دانم. ارتباط خود را با نامه انکار کند. و از طرف دیگر از روی خط تشخیص بدهد که نامه از طرف امام است و احتیاج به امضا و غیره نباشد. حضرت در جواب می فرماید که عیب ندارد و خط را می نویسند. احمد ابن اسحاق خط را نگاه می کند و آشنا می شود. منتها بعد امام به او توضیح می دهند، می گویند گاهی با قلم ریز خواهم نوشت و گاهی با قلم درشت، اشتباه نکنید. یعنی درست دقت کن و مراقبت کن. این خیلی نمونه کوچکی است. یک حدیثی است که ممکن است از زیر چشم و دست شما رد بشود و نگاه کنید و امثال این حدیث به نظرتان خیلی عادی بیاید. خب یک مکالمه ساده و معمولی است بین احمد ابن اسحاق و بین امام عسکری علیه السلام. اما همین مکالمه ساده نمایشگر یک وضع خاصی است در زمان ائمه علیهم السلام. خب اگر چنانچه مطلبی که بین امام و بین احمد ابن اسحاق هست خلاصه می شد در احوال پرسی و حال شما چطور است و آیا رودخانه قم آب دارد یا ندارد، اگر این مسائل بود چه لزومی داشت امام امضا نکند؟ باید امضا کند دیگر. اگر در این نامه چیزی بر ضد حکومت نیست، یک دستوری به احمد ابن اسحاق نیست که شما بایستی در قم چه بکنید، چنین بکنید، چنان بکنید، فلان پول را بفرستید، فلان پول را فلان جا مصرف کنید، که معنی ارتباطات همین است. اگر اینها نیست، چرا احمد ابن اسحاق و امام عسکری علیه السلام ملاحظه می کنند که این نامه دست حکومت نیفتد؟ خب نامه فدایت شوم دست حکومت افتاد، افتاد، چه اهمیتی دارد؟ پیداست که این نامه نامه دیگری است و این نشان می‌دهد جو خاصی را در زندگی ائمه علیهم السلام. دو، تشکیلات مستحکم. حالا اگر چنانچه بخواهیم وضع نامه‌نگاری ائمه علیهم السلام را به دوستانشان و اصحابشان و نحوه ارتباطات مراسلاتی را بدانیم، این نامه‌ای که حالا می‌خوانم هم مضمون نامه مضمون جالبی است و مؤید حرف‌هایی است که در بخش‌های گذشته عرض کردیم و هم کیفیت نامه‌نگاری ائمه علیهم السلام اجمالاً به دست می آید. نامه ایست از امام عسکری علیه السلام به اهل قم و آوج که تعبیر عربیش آب است. انسان از مضمون نامه و قرائن اینطور استنباط می کند که گویا این آقایان از این که امام عسکری علیه السلام مورد فشار دستگاه است و مورد محاصره حکومت است ملول شده بودند و فکر می کردند که امام عسکری علیه السلام از راه پدرانش منصرف شده. امام نامه می نویسند که آنها را به رهبری های خود دلگرم کند و به آنها اطمینان بدهد که ما در راهی که گام بر می داشتیم هنوز هم همچنان گام بر می داریم و این فشار و این تضییقات ما را از نیت خودمان و از هدف و مقصدی که داشته ایم باز نداشته و دنبال راهمان را گرفته ایم و داریم می رویم. این را هم از مناقب نقل می کنم. در این نامه امام عسکری علیه السلام می فرمایند فلم تزل نیتنا مستحکمه، نیت ما و مقصد و هدفی که داشتیم و آن عزم ما همچنان مستحکم و راسخ است و نفوسنا الی طیب آرائکم ساکنه، ما دلمان به خوشنیتی شما و خوشرأیی و خوشفکری شما آرام است، یعنی خاطرمان از شما جمع است. معتقدیم که شما دوستان خوب با ما هستید و شما هم مثل ما از راهتان و از عقیدهتان برنگشته اید. ببینید چقدر این نیرو بخش است برای شیعیان امام عسکری علیه السلام در قم و آوج و این نیرو بخشی برای چیست اصلا؟ اگر موضوع مسئله گفتن یا نظر دادن و راهنمایی های خصوصی کردن باشد که این حرف ها را ندارد. خب در آن زمان در عالم اسلام چندین نفر کسانی بودند، بزرگانی بودند از اهل سنت و دیگر فرق که اینها به مردم ارشادهای دینی می کردند. امام هم مثل آنها ارشاد دینی می کرد. اما این که می فرماید ما شما را داریم، ما با شما هستیم، ما با شما ایستاده ایم، به شما اطمینان داریم، روی شما حساب می کنیم، بنده روی این تعبیرات تکیه دارم. و چون ممکن است محل تشکیک واقع بشود در ذهن آقایان، می خواهم روشن بشود در ذهن شما. این برای چه کاری گفته می شود؟ جز برای یک عمل بزرگ و پردردسر، جز برای یک پیکار، جز برای پیمودن یک راه سنگلاخ. بعد می فرماید که القرابة الراسخة بیننا و بینکم قویه، خویشاوندی مستحکم میان ما و شما برقرار است. ما با شما برادریم، خیشاوندیم. امام افراد جمعیت خود و حزب طرفدار خود را خیشاوند و نزدیک خودش می داند. اما همین امام حسن عسکری علیه السلام خود را با برادرش جعفر خیشاوند نمی داند. همان جعفری که به ناحق مقام او را ادعا می کرد. بعد چند جمله دیگر دارد که طولانی است و مورد نظر نیست. جمله آخرش هم که اشاره به وجود یک تشکیلات فکری و هدفی خیلی مستحکمی است، این است که می‌فرماید
لما جمعنا الله علیه من الحال الغریبه و الرحم الماسه یقول العالم سلام الله علیه اذ یقول المؤمن اخو المؤمن به امه و ابیه.
تعبیر مؤمن را نگاه کنید که مؤمن در اینجا یعنی چه؟ می فرماید که میان ما و شما خیشاوندی نزدیک است.
الرحم الماسه
یعنی قوم و خیش درجه یک هستیم، مثل پدر و فرزند، مثل مادر و فرزند، مثل برادر و برادر، اینطوری هستیم. و عالم که گویا مراد از آن موسی بن جعفر صلوات الله علیه یا امام صادق صلوات الله علیه باشد، امام عسکری علیه السلام از قول جدش نقل می کند که جد بزرگوار ما فرموده است که مؤمن برادر پدر و مادری مؤمن است. المؤمن و اخ المؤمن لامه و ابیه. یعنی ارتباط اینها و وثیقه میان اینها و پیوندی که میان دو مؤمن هست، پیوند برادری پدر و مادری است، نه برادری ناتنی حتی. اینقدر اینها به هم نزدیکند. مراد از مؤمن کیست؟ کسی که بگوید لا اله الا الله محمدن رسول الله. آنها که خیلی بودند، خود متوکل هم می گفت، خود معتز هم می گفت، همان قدرت هایی که در زمان امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام هر دو روز یکیشان می آمدند بالای منبر خلافت و با سر سقوط می کردند. همه می گفتند. پس او نه، بلکه آن که ایمان امام عسکری علیه السلام را دارد، آن کس که دنبال راه امام عسکری علیه السلام است، این چیست؟ این همان ارتباط مستحکم تشکیلاتی است میان امام و میان افراد و آحاد طرفداران و پیروانش. این یک روایت. سه، ارسال نامه‌های صرفی. یک روایت دیگری است که باز در زمینه وجود یک تشکیلات و یک سلسله کارهای مخفی و مستتری است در زندگی ائمه علیهم السلام، که آن هم به نظر من خیلی روایت معنیدار و پرمغزی است، که البته آن هم مربوط به امام هادی علیه السلام است ظاهرا، یعنی به طور قطع از یکی از سه امام آخری است. چون آنطور که بنده استفاده کردم از روایات، اوج فعالیت تشکیلاتی شیعه از امام رضا علیه السلام به بعد است، یعنی امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیه السلام. و علت این که این سه امام شهید شدند و مجال به اینها داده نشد و از مدینه یک سره آورده شدند به عراق و در عراق هر سه ماندند و در عراق هر سه شهید شدند و دفن شدند و در جوانی هم کشته شدند، همین بود که تشکیلات شیعه در زمان این سه امام به اوج قدرت خودش رسیده بود. قضیه ابوالادیان را نشنیده اید؟ در منبرها زیاد گفته می شود که ابوالادیان رفت که پولهایی را بیاورد. بعد که برگشت و دید امام عسکری علیه السلام از دنیا رفته، امام زمان علیه السلام را با نشانه هایی که داده بودند شناخت. ابوالادیان کجا رفته بود پول بیاورد؟ مدائن. مدائن زیر گوش بغداد است. زیر گوش مرکز خلافت بنی عباس یعنی سامرا، سرمنرعا است. در مدائن شیعیان زیاد بودند و پول می‌دادند به امام و زندگی تشکیلاتی امام را اداره می‌کردند و به قدری فعالیت تشکیلاتی اینها عمیق بود که در اختیار امام پول‌های زیادی می‌گذاشتند که امام بتواند به آحاد شیعه و آحاد این تشکیلات عظیم کمک کند و مدد برساند. این قدرت فعالیت امام را نشان می‌دهد. خدمتکارهای جاسوس امامان علیهم السلام. بنابراین این روایتی هم که حالا می‌خوانم و به طور اجمالی اشاره می‌کنم، یا مال امام هادی علیه السلام است یا مال امام عسکری علیه السلام. گمانم این دو امام است. امام علیه السلام به خدمتگزار خودشان که این خدمتکار از کارهای امام بی‌خبر است، یک آدم بیگانه است. گاهی هم البته خدمتکارهای امام جاسوس دستگاه بودند، که در یک روایتی دارد که خدامنا و قوامنا شرار خلق الله. اینهایی که دور و بر ما هستند، این خدمه ما، این اطرافیهای ما از بدترین خلق خدا هستند. البته کلیت ندارد. در یک موسمی ظاهراً اینطوری بوده که حکام کسانی را به عنوان مستخدم و آشپز و کارگر و مانند اینها در خانه امام می‌گماشتند که کارهای امام علیه السلام را کنترل کند و زیر نظر بگیرد و گزارش کند. امام به یکی از این خدام خودش که یک آدم معمولی بود یا وابسته بود، هرچه بود، یک چوبی داد، یک چوب ساده‌ای، که در روایت دارد که این چوب مثل پاشنه در بود. این درهای قدیمی که چفت و لولا نداشت. از آن انتهای در یک قسمت درازی داشت که می رفت در سوراخی که در چهارچوب تعبیه کرده بودند و دور همین پاشنه می گشت. چوبی به شکل پاشنه در، یک چوب دراز معمولی. گفت این را ببر بده به فلانی. غلام این چوب را برداشت آمد. در راه اتفاقا این چوب از دست غلام محکم خورد زمین. تا خورد زمین یک مرتبه غلام دید این چوب باز شد و یک مشت کاغذ از این چوب ریخت بیرون. ناراحت شد و کاغذها را جمع کرد و آمد پیش امام و گفت که یبن رسول الله، این چوب شکست و کاغذها ریخت. امام بنا کردند به او تشر زدن. چرا چوب را انداختی؟ چرا کاغذها را ریختی؟ و چرا چنین و چنان؟ بنده سوال میکنم در این کاغذها چه بوده؟ اولا کاغذ نوشتن به آدمی که در همان شهر دارد زندگی میکند یعنی چه؟ آیا جز این است که یک دستوراتی است که بایستی به یک صورتی داده بشود یا کتبی یا رمزی وارد بشود به هر حالتی که هست، آیا جز این است؟ ثانیاً اگر کاغذ معمولی بود چرا امام با این زحمت درون پاشنه در را بتراشد، کاغذ داخلش فرو کند، بعد در آن را طوری ببندد که معلوم نباشد که این دو تکه است، یک چیز بسیطی به نظر بیاید، یک چوب ساده و معمولی به نظر بیاید؟ کار آسانی که نیست. این را خودش هم نبرد، بدهد به نوکرش که جلب توجه هم نکند. نوکر هم چوب را دستش بگیرد. بازی دارد می کند. در کوچه راه می رود. آیا جز این است که یک جریان مبادلات غیر معمولی وجود داشته بین امام علیه السلام و اصحابش؟ بنابراین این یکی از انواع و شعب تقیه است. اثبات روایی تقیه نام داشتن کارهای تشکیلاتی. خواهش میکنم که درست دقت بفرمایید که روشن بشود. ممکن است که شما بگویید که خب، امام علیه السلام این سبک کارها را داشته و ما منکر وجود یک چنین ارتباطی نیستیم. اما این اسمش تقیه نیست. تقیه چیزی است و این چیز دیگری است. از کی شما نام تقیه را روی این میگذارید؟ این سوالی است که شما حق دارید این سوال را بکنید. بنده به استناد چند روایت از امام علیه السلام اسم این را تقیه می‌گذارم. حالا این روایت‌ها را شما دقت کنید ببینید که آیا عیناً همین را امام توصیه می‌کند در ذیل کلمه تقیه یا نه. دستور ائمه علیهم السلام برای داشتن ارتباط تشکیلاتی با ایشان. یک روایت ذیل آیه معروف یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، ای مسلمانان پایداری کنید، پایمردی کنید و رابطه برقرار کنید است. قال علیه السلام اصبروا علی المصائب. امام دارد آیه را تفسیر می کند. می فرماید اصبروا یعنی پایداری کنید در مصیبت ها و ناراحتی ها. و صابروا هم علی التقیه، در مقابل آنها پایمردی کنید به وسیله تقیه. و رابطوا علی من تقتدون به، با رهبرتان که به او اقتدا می کنید رابطه برقرار کنید. اگر تنها این جمله اخیر استعمال شده بود، احتمال داشت که ارتباط ارتباط روحی باشد. ارتباط به وسیله توسل مثلا باشد. اما چون دنبال آن دو جمله قبلی است که اصبروا علی المصائب و صابروهم علی التقیه، روشن است که این رابطه یک رابطه پنهانی و تشکیلاتی است. دو، تشکیلاتی مستتر همچون دژی مستحکم. یک روایت دیگر که آن خیلی بیانش صریح و گویاست در ذیل آیه شریفه است که در سوره کهف است که درباره ذوالقرنین است. ذوالقرنین وقتی که رسید به آنجایی که یأجوج و مأجوج بودند، مردم به ذوالقرنین گفتند که بیا اینجا برای ما سدی درست کن که یأجوج و مأجوج نتوانند به ما حمله کنند و ما را مورد تعرض قرار بدهند. آنجا ذوالقرنین به آنها میگوید که من در بین این دو کوه سدی خواهم ساخت. در یک آیه دیگر ردما دارد. تعبیر ردم که آن هم به معنای حفاظ و حصن و حاجب مستحکم است. ذوالقرنین میگوید که من سدی و ردمی یعنی حجاب و حفاظ مستحکم و حصار مرتفعی میان شما و یأجوج و مأجوج به وجود می آورم. این آیه قرآن است که ارتباطی به بحث ما ندارد. امام در ذیل این آیه به مناسبت کلمه سد و کلمه ردم اینطور بیان می فرماید. اولا درباره سد و رد می‌فرماید که التقیه سدی که میان مؤمن و میان یأجوج و مأجوج ها باید باشد. این سد اسمش تقیه است. دنبال این جمله اینطوری بیان می‌فرماید:
اذا عملت بالتقیه لم یقدروا لك على حیلتن.
تو وقتی بر طبق تقیه عمل کردی و خودت را مستور نگه داشتی، اینها به تو راهی پیدا نمی کنند و به تو دست نمی توانند برسانند. بعد می فرماید که
فهو الحصن الحصین،
تقیه حصار مستحکم است. وقتی که داخل تشکیلات بودی دیگر نمی توانند به تو راه پیدا کنند و تو را پیدا کنند.
و سار بینک و بین اعداء الله سدن لا یستطیعون له نقبا.
سدی میان تو و حصاری میان تو و میان دشمن خدا به وجود می آید که دشمن خدا نمی تواند نقبی باز کند و بشکافد و خودش را به تو برساند. یعنی یک تشکیلات مستتر. این هم یک روایت. 3. وجود منصبی به نام باب برای اصحاب خاص ائمه علیهم السلام. حالا در زمینه تشکیلات یک قرینه دیگری هم بنده عرض کنم که به نظرم چیز مهمی باشد. محققین در دنبال این مطالب راه بیفتند. مطلبی که بنده در خلال مطالعه در روایات اهل بیت علیهم السلام درباره زندگی ائمه علیهم السلام با آن برخورد کردم و این را قرینه ای دانستم بر این که روابط پنهانی میان امام و میان دوستان و موالیان و گروه های طرفدار خودش وجود داشته که اسمش تشکیلات است، عبارت از این است که در بعضی از کتب سیره ائمه علیهم السلام می رسیم به این جمله راجع به امام سجاد مثلا که می گوید و کان بابه یحیی بن امت طویل، باب امام یحیی بن امت طویل بود. و راجع به همه ائمه از امام حسین به بعد تا امام یازدهم علیهم السلام برای هر کدامی یک نفر را به عنوان باب معین می کند که راجع به ائمه قبل نیست. راجع به امام حسن امیرالمؤمنین علیهم السلام تعبیر باب نیست. این باب چیست؟ شما مناقب ابن شهرآشوب را بردارید نگاه کنید. ذیل حالات هر یک از ائمه علیهم السلام یک نفر آدم معرفی شده به عنوان این که این باب این امام بود. این باب چیست؟ مگر امام در خانه نشسته بود و کسی را راه نمی داد و اطرافیانش نمی گذاشتند که مردم بروند خدمت آقا برسند، دست آقا را ببوسند تا یک باب بخواهد که بروند آن باب را ببینند و او برود مثلا با آقا رابطه برقرار کند. مگر این طوری بود قضیه؟ مسلماً نه. امام سجاد علیه السلام شب، روز، وقت، بی وقت، در بازار، در بیابان، در خیابان، در مسافرت با مردم بوده. امام صادق علیه السلام هر وقتی که آزاد بود، خانهش محاصره نبود، در تبعید نبود، در زندان نبود، مردم می آمدند و می رفتند، با او صحبت می کردند. حجابی بین آنها و مردم نبود تا اینکه بخواهند یک بابی داشته باشند. پس این بابها از امام فرمان می گرفتند و تقاضاها و نیازها و کارهای مردم را به امام می رساندند. چه کارهایی را؟ کارهای مخفی را و الا کارهای آشکار را که خودشان می آمدند و می گفتند. در مورد مسائل پنهانی و مستور و مکتوم و مخفی آنچه لازم بوده که بین امام و بین دیگران ارتباطی باشد به وسیله این باب انجام می گرفته. این است که اسم اینها را گذاشتند باب. اتفاقا می رسیم به این مطلب که اغلب یا چند نفر از این کسانی که جزء باب ائمه علیهم السلام معرفی شده اند، مثل همین یحیی بن امت طویل، مثل
معلب بن خنیس،
یک وقتی هم گویا شناخته شدند و با وضع فجیعی کشته شدند و به قرد رسیدند
که به معلب نخونه ایست.
قبلا اشاره کردم و گفتم که داوود ابن علی برای اینکه شیعیان را بشناسد و آنها را در مدینه قلع و قمع بکند، دید باید
معلب نخونه ایست
را بگیرد. لذا
معلب نخونه ایست
را گرفت و ظاهراً شکنجه داد یا تهدید کرد و گفت باید شیعیان را معرفی کنی. او گفت اگر اسمشان زیر پایم هم بود، پایم را بلند نمی کردم تا تو ببینی، و معرفی نکرد تا او را کشتند. یا همین حجاج یحیی بن ام کبیر را خواست و از چیزهایی سوال کرد و او جواب نداد. دستور داد زیر شکنجه او را کشتند. یعنی این دستش را قطع کردند، آن دستش را قطع کردند، این پا و آن پا، و در آخر زبانش را. و یحیی بن ام کبیر شهید شد و از دنیا رفت و او باب امام سجاد علیه السلام. این بابها مورد یکچنین شکنجه ها و آزارهایی هم قرار می گرفتند و این خود نمایشگر این حقیقت است که اینهایی که به عنوان باب ائمه علیهم السلام معرفی شدند، واقعا کلید تشکیلات تشیع محسوب می شدند و دشمن اگر می خواسته به تشکیلات راه پیدا کند، اگر باب را می شناخته، از راه اینها می خواسته راه پیدا کند. منتها امام هم می دانست که چه کسی را باب خودش قرار بدهد. یحیی بن ام کبیر را باب خودش قرار می‌داد که اگر زیر شکنجه کشته هم بشود حرف نزند.
معلب بن خنیس
را باب خودش قرار می‌داد که اگر بدار کشیده بشود و بدنش به آتش کشیده بشود، در این حال زبانش باز نشود. یک چنین چیزی را بنده به عنوان مؤید این مطلب عرض می‌کنم. 4. وجود یاران مخفی برای امامان علیهم السلام. یک مطلب دیگری هم که به ذهن ما آمده از مدت‌ها پیش این است که در روایات اهل بیت علیهم السلام ما گاهی تعبیراتی داریم که یک کارهای خاصی به جن نسبت داده شده.
از جمله این روایت سدیر سیرفی
که بنده این را هم از مناقب نقل می‌کنم که می‌گوید وقتی که از مدینه می‌خواستم خارج بشوم، رفتم خدمت امام عرض کردم آقا کاری فرمایشی دارید؟ ظاهراً
سدیر سیرفی
و گویا به خراسان یا کوفه می رفته. کاری ندارید؟ امام فرمودن نه. دوباره می پرسد نامه‌ای چیزی؟ گفتن نه، برو به سلامت. می گوید از مدینه آمدم بیرون. یک قدری که رفته بودم، حالا چقدر رفته بود جایش را معین می کند. به فلان جا که رسیدم، یک مرتبه دیدم یک نفر رسید به من، یک نامه‌ای داد دست من، گفت این مال مولایت امام است، و رفت. نامه را نگاه کردم، دیدم بله، نامه ایست از امام به من و در آن دستوراتی و خصوصیاتی هست. بعد یا از خود آن شخص که نامه را آورده بود، یا بعد از امام پرسیدم که آقا این که بود که این نامه را اینطور سریع به من رساند. حضرت فرمودند که یک عده‌ای هستند که جن هستند و خدمت می کنند به ما. از این قبیل روایات زیاد است که جن یک مرتبه یک سبب کارهای خاصی را انجام می داد. در اینجا البته اصرار نداریم که جن را منکر بشویم. این را توجه داشته باشید. اما کلمه جن به حسب لغت یعنی پنهان. هر چیز پنهانی را هم میگویند جن. توجه کردید؟ جن یعنی آنچه پشت پرده است. در پشت حجاب است. مستور است. از چشم پنهان است. پوشیده است. به این میگویند جن. چه اشکالی دارد که این فرد جزو رجال الغیب امام بوده، جزو یاران پنهان امام بوده، دم دروازه های مدینه در کنترل است. اگر امام یک نامه‌ای به این بنویسد، ممکن است که دم دروازه مدینه جاسوس‌های داوود ابن علی جیب‌های او را بگردند و بعد نامه را پیدا کنند، اسرار امام فاش و برملا بشود. چرا امام این کار را بکند؟ این است که امام به این میگوید تو برو. این مرد هم آزاد و شاد و خاطر جمع که امام به او کاغذی ندادند و خطری ندارد، از دروازه رد می شود و عبور می کند می آید. از دروازه که خارج شده، یک آدم دیگری هم که مخفی است، جن است، یعنی مخفی است، یعنی مردم او را به امام وابسته نمی دانند، از دوستان ظاهر و نزدیک امام نیست، وابسته به امام نیست ظاهرن، از دوستان مخفی است، یواشکی نامه را بر می دارد و مهر امام به آن زده می شود و گل خورده و مهر خورده. آن وقت لاک نبوده و به جای لاک و مهر گل و مهر می زدند. سر نامه را با یک گل مخصوص می بستند و روی گل را مهر می زدند که این نامه بسته است. می برد به سرعت. چون کارش این کار است. به سرعت خودش را می رساند به این مسافر که
سدیر سیرفی
می گوید که وقتی نامه رسید گلش هنوز تر بود. خشک خشک نشده بود. چه اشکالی دارد که این طوری بگوییم؟ مانعی ندارد. این هم یکی از چیزهایی است که به ذهن بنده آمده و مؤید همین معنایی است که عرض کردم. بنابراین این مسئله تشکیلات است در زندگی ائمه علیهم السلام و اینکه ایشان دارای یک چنین تشکیلاتی بودند و تقیه یکی از شقوق و یکی از شعبش همین است. 5. توصیف تقیه به مجاهدت. یکی از شقوق دیگری که درباره تقیه لازم است مورد توجه باشد همان مسئله عمل مکتوم است. یکی درباره عمل، یکی درباره استتار. تقیه به معنای کار نکردن نیست، بلکه به معنای کار کردن، منتها کار موفقیت آمیز کردن است. تقیه به معنای راه رفتن و به طرف مقصد راه پیمودن است، منتها در صورتی که کوه وجود داشته باشد، از داخل کانال رفتن است، از زیر رفتن است، از راه انحرافی رفتن است، پس رفتن، پیمودن و عمل در آن هست. از جمله روایاتی که این معنی را که در تقیه عمل وجود دارد کاملا تایید می کند این است که امام علیه السلام در یک روایتی وقتی که مؤمن را معنی می کند و اینکه مؤمن چطور آدمی است خصوصیاتی برای مؤمن ذکر می کند. از جمله می گوید والمؤمن مجاهد. مؤمن آن کسی است که مجاهد باشد، یعنی جهاد کند. مؤمن جهاد کننده است. لأنه یجاهد و اعداء الله عز و جل فی دولت الباطل بالتقیه و فی دولت الحق بالسیف. این خیلی روایت خوبی است، خیلی جالب است. این روایت میگوید مؤمن در هر حالی جهاد میکند، هرگز جهاد را ترک نمیکند. نهایت اگر دولت حق بر سر کار بود، اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر سر کار بود، مؤمن در کنار علی علیه السلام جهاد خود را ادامه می‌دهد و جهاد می‌کند، شمشیر می‌کشد، با امام علیه السلام و در کنار امام می‌رود به جنگ و با دشمنان حق و دشمنان علی علیه السلام جهاد می‌کند. این در صورتی است که دولت حقی بر سر کار باشد. اگر دولت حقی بر سر کار نبود، همین جهاد را می کند، اما با تقیه، یعنی آشکارا نه، پنهان. پس در معنای تقیه، معنای جهاد گنجانده شده و من تعجب می کنم چگونه کسانی تصور می کنند که روایت تقیه ضد روایت جهاد است یا ضد روایت عمل ائمه علیهم السلام است. و حتی بعضی روشنفکران خیلی خیلی خوب مسلمان خود ما که از خیلی از جهات مورد قبول خود ما هم بودند و خدای متعال روحشان را شاد کند، در کتابی که نوشتند امر به معروف و تقیه را خیلی خوب معنی کردند، اما در این حال در اول بحث تقیه اشتباهی مرتکب شدند. ایشان میگویند تقیه حالت استثنایی است. چرا حالت استثنایی است؟ تقیه استثنایی نیست. تقیه را اگر ترک عمل دانستیم استثنایی است، اما تقیه که ترک عمل نیست، تقیه عمل است، منتها به شکل دیگر. تقیه حالت همیشگی است، تقیه عمل است، منتها به شکل دیگر. چرا استثنایی باشد؟ تقیه همیشگی است، تقیه همیشه لازم است، همچنان که عمل همیشه لازم است. تقیه چیزی در مقابل عمل نیست، شکلی برای عمل است، پس تقیه حالت استثنایی نیست.
مرحوم طیبی علیه الرحمه
که مرد دانشمند و فاضلی بود و خدای متعال روح او را شاد کند و زحمات او را مورد قدردانی قرار بدهد، رساله‌ای که درباره تقیه و امر به معروف نوشتند خیلی خوب رساله است و واقعا قابل استفاده است. در باب تقیه مطلب را خیلی خوب آوردند، همین روایت را معنی کردند، خیلی هم خوب. اما این جمله‌ای که ایشان ذکر می‌کنند مورد قبول ما نیست. ایشان می‌گوید که تقیه امر استثنایی است، امر به معروف یک امر همیشگی است. بنده می‌گویم هر دو امر همیشگی است. تقیه یک شکلی برای امر به معروف است، یک شکلی برای جهاد است. ضد آنچه ایشان می‌گویند حالت استثنایی است. استثناء کجا بود؟ هر دو با همند، یک چیزند اصلا، دو چیز نیستند. آن کس که خیال می کند تقیه یعنی نه عمل، یعنی نفی عمل، تقیه را نفهمیده چیست، یا اگر هم فهمیده دلش نمی خواهد عمل کند. راحت طلبی برای آدم خیلی کار می کند، خیلی ذهنها را عوض می کند، خیلی تصورها را دگرگون می کند. این طور نیست، تقیه یعنی یک نوع مدل خاص، عمل با یک شکل خاصی، چه اشکال دارد که عمل با یک شکل خاصی باشد؟ این طوری است قضیه، این هم یک روایت که در تقیه عمل هست. شش، تقیه نعل واژگونه زدن برای فریب دشمن. چند روایت هم هست که تقیه را از یک بُعد و دیدگاه دیگری نگاه می کند. در این روایات تقیه یعنی نعل واژگون زدن که همان معنی استتار در آن هست، همان معنی عمل در آن هست. منتها از یک دیدگاه دیگری، از یک بُعد دیگری که نگاه کنیم، مسئله اینطوری می شود. در قدیم گاهی اوقات یک عده لشکر و یک عده سپاه حرکت می کردند و از یک راهی می خواستند عبور کنند که دشمن نفهمد. مثلا فرض کنید که دشمن در نقطه مشرق دارد فعالیت و آرایش جنگی می کند. اینها اگر از روبرو می خواستند حمله کنند، دشمن می فهمید. می خواستند راه را کج کنند و بروند از پشت به دشمن مثلا حمله کنند. اگر چنان که اینها با اسب‌ها راه می افتادند می رفتند، خب دشمن هم که شب نخوابیده که اینها صبح یا نصف شب به او شبیخون بزنند. کسانی دارد، مراقبینی دارد، نگاه می کنند، می بینند مثلا رد یک عده اسب سوار را، بعد می بینند اینها کجا رفتند، کدام طرف رفتند، از کجا آمدند و به کجا رفتند، جهت حرکت اینها را می فهمیدند. تعقیب می کردند و می رفتند، می دیدند مثلا رسیده به پشت جبهه و خودشان را خوب مراقبت می کردند. دشمن هم خواب که نیست. پس برای اینکه دشمن را غافل گیر کنند، یک ابتکار جالبی داشتند. قدیم این کارها را می کردند و تا این اواخر هم مرسوم بود. در شبیخونها و در لشکرکشیهای پنهانی این کار انجام می گرفت. نعل اسبها را چفه می زدند. نعل اسب را اگر چنانچه برعکس بزنند، یعنی دوشاخش به طرف عقب باشد، پیداست که این کاروان از طرف مقابل رفته. اگر این دوشاخ به طرف جلو باشد، پیداست که کاروان از طرف دیگر رفته. اینها نعل اسب را چپه می زدند و از طرف شمال مثلا می رفتند. دشمن خیال می کرد از طرف جنوب رفتند. این را می گویند نعل واژگونه زدن. تقیه بودن اقدام حضرت ابراهیم علیه السلام. تقیه در بعضی از روایات به معنای نعل واژگونه زدن است. یعنی از این طرف برو، منتها کاری کن که دشمنت خیال کند از آن طرف رفته ای. از جمله در روایت که درباره آیه‌ای که درباره ابراهیم خلیل الله علیه السلام است می‌فرماید که ابراهیم خلیل تقیه کرد. ببینید تقیه چگونه معنی می‌شود؟ چگونه تقیه کرد؟ گفت
انی سقیم.
وقتی که مردم شهر ابراهیم که ظاهراً بابل بوده رفتند برای شرکت در مراسم عید به خارج شهر و ابراهیم جوان و نوجوان فرصت را برای بت‌شکنی آماده می دید، دید اگر با اینها برود بعد بخواهد برگردد در شهر، اینها می فهمند که این که بر می گردد به شهر یک کاری دارد، ممکن است مانعش بشود. فکر کرد باید با اینها نرود. نگفت نمی آیم، صاف و ساده بنده نمی آیم، در شهر کار دارم. می گفتند خب او یک کاری دارد، مراقبش باشیم. نه، نعل واژگونه زد، سرشان را کلاه گذاشت. گفت بنده بیمارم، انی سقیم، امروز حال ندارم من، حالم خوش نیست، می مانم. از او درگذشتند. وقتی که ابراهیم علیه السلام به بهانه بیماری در شهر ماند، بعد تبر را برداشت، رفت خدمت دانه دانه بت‌ها رسید و پدر بت‌هایشان را درآورد و کارش را انجام داد. این را میگویند نعل واژگونه زدن. انسان به عنوان بیماری بماند اما برای بت‌شکنی بماند. این یعنی نعل واژگونه زدن. امام علیه السلام، امام بنده و شما، اسم این عمل را میگذارد تقیه. تو حالا هر چه دلت میخواهد تقیه را معنی کن. امامت این را تقیه میگوید. روایت این است. البته نه همه روایت، بلکه اشاره‌ای فقط. این روایت که روایت چهارم است، بعد از آن که میگوید تقیه داشته باشید، میفرماید که ولقد قال ابراهیم انی سقیم. ابراهیم گفت من بیمارم. والله ما کان سقیما. ابراهیم که بیمار نبود، سر آنها را کلاه گذاشت. از روی تقیه عمل کردن اصحاب کهف. از همین قبیل روایت، روایت دیگری است که درباره اصحاب کهف آمده. انهم فتیتون آمنو به ربهم. اصحاب کهف جوانانی بودند، جوانمردانی بودند که در آن اجتماع جاهلی کافرمنش ایمان و فکر صحیح را پذیرفته بودند. منتها وضع جامعه اجازه نمی‌داد که اینها بتوانند آشکارا فعالیت کنند. اینها ایمان خود را نگه داشته بودند و آماده بودند که در یک روز معینی، در یک فرصت مناسبی، ایمان خود را در معرض بینش و فکر و ذهن همگان قرار بدهند و مردم را هدایت کنند. نظرشان این بود، دنبال یک فرصت مناسب می گشتند. اگر چنانچه آنها می خواستند در آن اجتماع جاهل هر جا که راه می روند، به هر کجا که می رسند، یک تعرضی به خدایشان، به بتشان، به وضعشان بکنند و نشان بدهند خودشان را، که خب قبل از آن که آن روز موعود فرا برسد، دقیانوس اینها را می گرفت، به زندانها می کشید و چنین و چنان می کرد و نمی توانستند آن کار را انجام دهند و فرصت از اینها گرفته می شد. برای اینکه دقیانوس نداند و نفهمد که اینها چه کار هستند، اینها نعل واژگونه می زدند. چه کار می کردند؟ انکانو و یشهدون الاعیاد، در محافل جشن در اعیاد شرکت می کردند. چون خودشان جزء طبقات بالای اجتماع بودند و از اینها در جشن‌های حکومتی و وابسته به حکومت دعوت می‌شد و یشدون الزنانی را زنار می‌بستند، آرم آیین حاکم را به خودشان ملصق می‌کردند، برای اینکه شناخته نشوند این کارها را می‌کردند تا به برکت این کارها و ناشناختگی آن فرصت مناسب را برای خود ذخیره کنند. اتفاقاً تیر اینها به نشانه خورد و همین نعل واژگونه زدنها موجب شد که دستگاه قدرت اینها را نشناسد، در مقابل اینها خام بماند. اینها یک روز در یک فرصت مناسبی، در یک مجلس عمومی و همگانی که آحاد مردم و همه طبقات مردم در آن شرکت داشتند، یک مرتبه در میان جمعیت بلند شدند و آن عقیده و فکر صریح را بیان کردند. از قامو فقالو ربنا رب السماوات. و ای بسا، بنده چون تحقیق نکردم نمیتوانم دقیقا بگویم. گمانم این است که همان اظهار موجب یک تحولی در جامعه شد که بعد از آن که اصحاب کهف بعد از مدتها و سنین متمادی از خواب بیدار شدند، وضع اجتماع وضع مطلوب و مرغوب آنها بود. وضعی بود که آنها آن وضع را می‌خواستند و مورد قبولشان بود و این نشان می‌دهد که همان حرکت آنها یک نهضت و تحول فکری در میان مردم به وجود آورده و مردم را به سوی راه راست و دین خدا هدایت کرده. به برکت چه توانستند این کار را بکنند؟ به برکت تقیه. تقیه یعنی چه؟ یعنی نعل واژگونه زدن، هدف را حفظ کردن، راه را حفظ کردن، نهایت عمل را از دست ندادن و پی فرصت مناسب گشتن. منظور تکیه من روی این است، پی فرصت مناسب گشتن، نه اینکه به کلی از راه منصرف شدن. این هم از این روایت. نادرست بودن توصیف تقیه به کار نکردن. اجمال مطلب این است که اگر کسی تقیه را به معنای کار نکردن و تعطیل کردن و منصرف شدن از راه پیمایی و وصول هدف بگیرد، این نشان می‌دهد که با مبنای تشیع و با مبنای ائمه علیهم السلام در باب تقیه اصلاً آشنایی ندارد. اگر کسی تقیه را به این معنی بگیرد و لذا بگوید یعنی چه؟ چرا تقیه نمی‌کنید؟ یعنی چرا این راه را می‌پیمایید؟ خب اگر معنی تقیه این باشد که واویلاست، دینی باقی نمی ماند به واسطه تقیه. توأم بودن تقیه با عمل و جهاد. اما تقیه اجمالاً توأم با عمل است، توأم با جهاد است. یک نکته را بگویم برای اینکه اگرچه برای غالب شما یا بعضی از شما ممکن است خیلی مورد ابتلا نباشد، اما بعضی ذهن‌های جستجوگرتر و کنجکاوتر ممکن است به این برسند. ملاحظه کنید، وقتی که قرار شد یک عده‌ای شناخته نشوند، شیعیان امام صادق علیه السلام که دارند دنبال یک هدفی می روند، علیه منصور مثلا، اینها باید شناخته نشوند. خب، اگر بنا شد شناخته نشوند، این شناخته نشدن که یک وسیله برای رسیدن به هدف است، فی نفسه هم خودش یک اصل می شود. پس باید شناخته نشوند. درست است؟ پس هر کاری که مورد شناخته شدن آنها می شود، تا وقتی به هدف صدمه دارد، باید از اینها سر نزند. اگر فرض کنیم که این آدمی که دوروبر امام صادق علیه السلام است، مثلا
معلی بن خنیس،
اگر چنانچه یک وقتی در یک مجلسی به علی علیه السلام یا به امام صادق علیه السلام دارند دشنام میدهند و این اگر چنانچه در این مجلس که داوود ابن علی و بقیه اعوان حکومت در مجلس نشستند بنا کند دفاع کردن، شناخته خواهد شد و اگر شناخته شد از راهی که برای آن راه دارد جان میدهد خواهد ماند. اینجا باید سکوت کند و هیچ چیز نگوید. لذاست شما در بعضی از روایات میبینید که به افراد میگویند
ستدعون الی سبی فسبونی.
از امیر المؤمنین علیه السلام و از دیگران نقل شده که شما را دعوت می کنند به این که به من دشنام بدهید، شما هم دشنام بدهید. فحش است و موج هوا می شود و از بین می رود. اما به شما می گویند که از راه ما برگردید، شما بر نگردید.
ستدعون الی البراءت منی فلا تبرعوا منی.
می گویند از راه علی علیه السلام، از هدف علی علیه السلام دست بردارید، این را نه، انجام ندهید. ببینید آنجایی که جای عمل است، جای هدف است، جای رسیدن به مقصد و منزل علی علیه السلام است، اینجا باید رفت، هر چه می شود بشود. اما آنجایی که مسئله یک لفظ زبانی است، لفظ زبانی که انجام دادن این تلفظ موجب می شود که انسان از راه بماند، اینجا می گویند صبر بکن. اختصاص تقیه به موارد جزئی و غیر اصولی. مثلا فرض بفرمایید که
معلی بن خنیس
اگر بیاید سر حوض مسجد مدینه بنشیند، بنا کند با آیین تشیع وضو گرفتن مسح بکشد، مسح پا و مسح سر و از این نوع، خب همه میشناسند دیگر. این خلاف کتمان است، خلاف استتار است. لذا میگویند آقا جان، وقتی سر حوض مسجد مدینه مثلا رفتید خواستید وضو بگیرید، مواظب باشید که این طوری وضو نگیرید، مثل خود آنها وضو بگیرید. آب را از آن طرف سر بریزید، مسح سر را پشت گوش بکشید، پا را بشویید به طریق آنها. چرا؟ چون این عمل فرعی نحوه وضو گرفتن تو را میشناساند. وقتی شناخته شدی از هدفت باز میمانی. حالا این وضو را این طوری بگیر، این مهم نیست، آن مهم است. پس گاهی که بعضی از واجبات را میگویند به خاطر تقیه ترک کنید، واجباتی است که در راه هدف نیست. موسی بن جعفر علیه السلام در تشکیلات هارون الرشید یک مهره اساسی دارد. مهره اساسی کیست او؟ علی بن یقطین. علی بن یقطین یک مهره اساسی موسی بن جعفر علیه السلام در خانه هارون است. خیلی کارها را به وسیله علی ابن یقطین در تشکیلات و حکومت انجام می دهند. خب حیف نیست او را از اینجا بکنند یا بکشند. لذا به علی ابن یقطین می گویند آقا جان، در خانه‌ات وضو را آنطوری بگیر. اینها جاسوس علیه تو می گمارند یا خودشان نگاه می کنند می بینند. نگذار بفهمند که تو با ما هستی. یک واجب معمول متعارف، توجه کردید؟ نماز دست بسته بخوان که خیلی اهمیتی ندارد، برای اینکه از راحت، از هدفت که ما تو را به خاطر آن گماشته ایم در خانه هارون باز نمانی. گاهی همین علی ابن یقطین هم میخواست اشتباه کند، خودش داغ میشد. وقتی موسی بن جعفر علیه السلام را گرفتند بردند پیش هارون، علی ابن یقطین هم جزء مقربین و یکی از نزدیکان هارون است، به طوری که در جاهای نزدیک با شمشیر هم که است آنجا ایستاده. علی ابن یقطین ایستاده بالای سر هارون. البته علی ابن یقطین گویا وزیر بود، اما وزیر نزدیکی بود. تا موسی بن جعفر علیه السلام را وارد کردند، دست علی ابن یقطین رفت روی قبضه شمشیر و خواست که شمشیر را بکشد، کار هارون را اینجا بسازد. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دیدند عجب، علی ابن یقطین دارد اشتباه میکند، دارد خام میشود. یک اشاره به او کردند، او یک مرتبه ملتفت شد، دستش را برداشت. هارون آدم بیهوشی که نبود، یک مرتبه دید مثل این که این علی ابن یقطین دستش روی قبضه شمشیر است، لابد مراقب شد ببیند که عملی انجام می‌دهد یا نه. دید نه، دستش روی قبضه شمشیر ماند. موسی بن جعفر علیه السلام البته اشاره‌ای کردند یا نگاه تندی کردند. غرض علی ابن یقطین حالش سر جا آمد و فهمید که اینجا باید دست از پا خطا نکند تا مجلس به هم خورد. حالا بعدش چه شد آن مطلب دیگری است. بعد که رفتند هارون گفت هان، در مجلس مثل این که حالت خوش نبود علی ابن یقطین. برای اینکه علی ابن یقطین ناراحت بشود، دست پاچه بشود، مثلا صورتش سرخ بشود و هارون بفهمد که او همراه با امام و طرفدار امام است. اما علی ابن یقطین مرد کارکشته است. تا هارون گفت، گفت بله یا امیرالمؤمنین، من دیدم این مقصر را آوردن پیش تو، فهمیدم که الان او را خواهی کشت، شمشیرم را حاضر کردم. هارون گفت مرحبا، بارک الله. خب، گاهی این طوریست که علی ابن یقطین باید تحمل کند. به هر حال بحث در این باره زیاد است و دیگر بنده عرضی ندارم، یعنی فکر می کنم که هر چه در این زمینه بخواهم بگویم از گوشه و کنارهای بحث خواهد بود و ممکن است که ضبط و حفظش برای شما مشکل باشد. اجمالاً مسئله تقیه، رؤوس و کلیاتی که درباره تقیه گفته شد با استناد به روایات و با استناد به زندگی ائمه علیهم السلام می تواند حدود و مرزهای تقیه را اجمالاً به شما نشان دهد، یعنی یک مرزی برای شما تصویر کند از تقیه و یک تجدید نظری درباره تقیه بکنید. این حاصل مطلب در این باب. در یک روایتی به امام عرض می کند که دو نفر از دوستان شما را گرفتند. یکی از آنها زیر شکنجه و تحت فشار از شما جدایی زبانی گرفت و یکی دیگر استقامت کرد و کشته شد. بیانی دارند امام که آن توضیحی دارد. اجمالاً آن تکیهش که مورد نظر است این است که فرمودند ذاک فقط سرع الی الجنه، آن که کشته شد بهشت را زودتر گرفت، سرعت جست و شتاب گرفت به سوی بهشت. در یک مواردی البته این طور است مطلب.
و این گفتار پایانی کتاب همرزمان حسین علیه السلام بود. Thank you.